أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين بحث در اقتضای نهی از فساد بود. گفتیم مقدمتاً پنج چند تا نکته را خوب توضیح بدیم که چهار نکته گذشت، یه نکته پنجم هم امروز اضافه کنیم. این که مرحوم صاحب کفایه گفته است این بحث شامل مطلق نواهی تحریمی و تنزیهی نفسی و غیری همه میشه. که نهی تنزیهی که نهی کراهتی است را هم شامل میشه یا نمیشه، اینو عرض کردیم ما در تنبیهات بحث میکنیم. ولی این که فرموده است شامل نهی غیری هم میشود، مانند مثلا اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصشه، پس امر به ازاله مثلا مقتضی نهی از صلات در وقت ازاله است، وقت میگیم این نهی موجب فساده، شون میگه اونجا هم این بحث هست دیگه. اگه قائل به نهی از عبادت نماز در وقت ازاله شدیم، اینم داخل در بحث اینکه آیا موجب فساد هست یا نیست خواهد شد. مرحوم آقای خویی در اینجا این مطلب رو نفی کرده. شون تعبیری داره، تعبیریشون اینه، میفرماید چون نهی غیری کاشف از مبغوضیت نماز نیست، مبغوضیتی برای نماز نیست، این همون مطلوبیت ازاله که اهم است، اون اقتضا کرده که مثلا بنابراین که اقتضای نهی از ضد خاصش رو بکنه، میگه برای اینکه ملاک ازاله را و مصلحت ازاله را انجام بدی اونو ترکش کن، نه اینکه مبغوضیتی در نماز باشه تا مانع از قصد قربت بشه. این فقط مانع از امر میشه ولی مبغوضیتی تو کار نیست. ملاک هم ممکنه داشته باشه، ملاک داره این نماز، قصد قربت با ملاک هم کافیه. بعد میفهمد چرا این ملاک کاشف میخواد. کاشف اینجا ممکنه کسی بگی نداریم، که میگیم ما قبلا گفتیم در باب چیز امر ترتبی مانعی نداره، امر ترتبی به زد و ترتب هم علی القاعده است. تعبیرات ایشون که در تقریرات آمده دقیق نیست، زیرا که اگر واقعا نهی را شما قبول کردید و گفتید این نهی مانع از امره، امر به ازاله هم که مطلقه، پس نهی غیری که خورده به ضد خاصش که عبادته اونم مطلق خواهد بود. وقت نهی مطلق از نماز در وقت ازاله که ضد ازاله است، نهی مطلق مستلزم عدم امکان حتی امر ترتبی هم هست، چون امر ترتبی هم امر ترتبی فرض بر اینه که شما نهی غیری رو مانع دونستید از امر، رو گفتید ملاک رو رفع نمیکنه، فقط امر رو رفع میکنه. همجور که امر مطلق را رفع میکنه از نماز، امر ترتبی را هم رفع میکنه از نماز، چون نهی مطلقه. پس این تعبیر کافی نیست که اینجا گفتید ما ملاک را احراز میکنیم از باب امر ترتبی. امر ترتبی اگه داشته باشید که نیاز به احراز ملاک هم نیست، خدا امر ترتبی را امتثال میکنه، قصد امتثالش را میکنه. پس بنابراین ولذا مرحوم شهید صد در بحث ترتب اگه یادتون باشه اونجا شرط کرد، گفت یکی از شرایط قبول به ترتب این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصش نشود، و الا با این نهی ولو غیری امر دیگه نمیتونه تعلق بگیره. پس بنابراین ایشون اینجا که تعبیر کرده ما اینجا با ملاک میتونیم قصد قربت کنیم، ولی ملاک کاشف نداره مگر قائل به امر ترتبی بشیم که شدیم. این یعنی تناقضه. اگر امر نهر غیری را قبول کردید اینجا و این نهی غیری به تبع امر به اهمه که مطلقه، پس نهیش هم میشه، نهی غیریش هم میشه مطلق، چون امر به ازاله چون اهمه مطلقه، مشروط نیست. حالا که مطلق شد، پس اونچه که به تبع او از لوازم غیری نهی و امر در مقدمه وجوب و مقدمه، در اینجا حرمت ضد خاص، این هم مطلق میشه. و این امر نهی مطلق با امر ترتبی هم قابل جمع نیست. ولی اصل مطلب مرحوم آقای خویی درسته، به این معنا که ما اگر امر بشی را مقتضی نهی از ضد خاصش هم بگیریم، باز امر ترتبی میشه صحیح. چرا میشه صحیح؟ چون کسی که قائل به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خواستشه یا امر بشه مقتضی امر به مقدمه شه، این ملازمه هایی که در اوامر غیری و نواهی غیری قائلت در اصول، وجوب مقدمه میگن وجوب غیری است، حرمت ضد میگن حرمت غیری است. این حرمت و وجوب ها، حرمت و وجوب های انشائی نیست، همونجا هم گفته شد مفصل در بحث مقدمه واجب. هیچ عاقلی ادعا نمی کنه که ایجاب یک انشاء وجوب شه مستلزم انشاءات متعددی برای وجوب مقدماتشه. هیچ کسی این ادعا یا انشاء وجوب شه مقتضی انشاء حرمت یا نهی از ضدشه، چون انشاء فعل اختیاری است، جعل و انشاء و امر فعل اختیاری است، در افعال اختیاری تلازم اینجوری نیست. اونجا گفته شد که قائلین به وجوب غیری مقدمه یا حرمت غیری ضد واجب، اینها مقصود از این امر و نهی های غیری مبادی امر و نهی، یعنی عالم حب و بغض، محبوبیت و مبغوضیت. وقتی یک کسی یه شیئی محبوب شد پیشش خواست، قهرن مقدمه شه که نگاه میکنه بینه اونم میخواد انجام بگیر. اونجا گفته شد اگه ملتفت به مقدمیت بشه، این مقدمه رو هم محبوبه که انجام محبوبش میشه. به جهت اون حب یه حب دیگری مترشح میشه به تعبیر اونا از اون حب به مقدمه، یا از ملاک نفسی دو تا حب ایجاد میشه، یکی به ذل مقدمه نفسی، یکی به مقدمش غیری. و این کم که گفته شده غیری، بین منو که اگر توجه بهش بکنه این حب میاد، شاید از اول تو ذهنش نباشه چون مقدمیت رو مثلا ندونه یا توجه بهش نکنه. نسبت به ضدم همینجور، وقتی یه چیزی رو خواست، وقتی ضدش نگاه میکنیم ضدش مبغوضه، چون فعلش محبوبه، ضدش حالا ضد عام یا حتی ضد خاص میشه مبغوض، مبغوض غیری. اینه بهش میگن نهی غیری، نه اینکه یه انشاء نهی کرده. یه مقدمه، مقدمه دیگر همونجا گفته شده که این امر و نهیای غیری، یعنی محبوبیت غیری و مبغوضیت غیری، اینها محرکیتی اضافه بر محرکیت ذل مقدمه ندارن، اصلا محرکیت ندارن. محرکیت و منجزیت اونجا مفصل بحث شد، مال همون امر و نهی نفسیه، اونها محرکن، اونها منجزن. ولی کسی که یه واجبی رو ترک کنه، دوتا معصیت نکرده، یکی ذل مقدمه رو ترک کرده، یکی مقدماتش مثلا ترک کرده، شده دوتا ترک، دوتا مطلوب مولا، پس دوتا معصیت کرده. اونجا گفته میشه نه، یه معصیت بیشتر نکرده، همون معصیتش عبارت از مخالفت با امر نفسی که به ذل مقدمه خورده. یا وقتی که ازاله نکرد نماز خوند، دو تا معصیت نکرده، دو تا چوبش بزنن، یکی اینکه چرا ازاله نکرده، یکی اینجا نماز خونده، یک معصیت که اون اهم را مثلا ترد. نه منجزیت مستقلی داره، نه اصلا منجزیتی نداره، نه محرکیت مستقلی داره. محرکیت و منجزیت و اینا همه مال همون امر اوامر نفسی است، تکالیف نفسی است نه غیره. اینم دو اگه این دوتا رو قبول کردیم، اگر ما قوام امر و نهی را به محبوبیت و مبغوضیت گرفتیم، این شرط لازمه. یعنی بازده بگیم جایی که کسی که قائل به این که امر بشه مقتضی نهی غیری از ضد خاصشه، یعنی ضد خاصش مبغوض میشه، ولی اون مبغوض غیری وقتی ملتفت میشه بهش آمر، چون ببینه این ضد اون واجبشه، واجب اهمشه، این میشه مبغوض. اگر مبغوضیت را و محبوبیت فعلی را قوام امر دونستیم، دیگه امر نمیتونه حتی به نحوه ترتب به این تعلق بگیره. اما اگر قوام ندونستیم که ندونستیم، گفتیم امر و نهی لازم نیست، امر و نهی حقیقی نفسیه، این لازم نیست به جهت مبغوضیت و محبوبیت باشه. مبغوض را بعضی وقتا مولا بهش امر میکنه، اخف المبغوضه، این را بهش امر کرد، من که مبغوضه. میزان ملاکه. اگه اینه گفتیم دیگه این شرط جا حق میشه با صاحب، با مرحوم آقای خویی، نه صاحب کفایه. یعنی همون بحث ترتبی که شون گفت درست میشه. امر ترتبی اینجا هم هست، میگید این زد میشه مبغوض، منهی به نهی غیری، چطور امر ترتبی بهش بخوره؟ میگید چون این امر نهی غیری نه محرکیت داره نه منجزیتی داره تا منافات داشته باشه. محرکیت داره، محرکیت امر ذل مقدم است، اونم که برای بر ترتب حل شد، اشکال تنافی امر به ضدین به نحوه ترتب در محرکیت، در بحث ترتب اصلا کل فلسفه بحث ترتب و نکته اصلی بحث ترتب حل این تطارد بین امرینه به نحوه ترتب. یعنی محرکیت ها اگر ترتبی شدن، مشروط شده احد الامرین یا هر دو، تطارد در محرکیت و تنافی در محرکیت نیست. و هم نهی غیره هم که محرکیت نداره، محرکیت هم والا امر نفسی به ازاله است، اونم که با ترتب منافاتی نداره طبق برهان امکان ترتب. پس بنابراین امر ترتبی میشه معقول، بلکه بیش از این ممکنه کسی بگه اصلا نهی غیری به همون معنای محبوبیت مبغوضیت و محبوبیت در مقدمه، اینها دلیلش که برهان عقلی نبوده، وجدان، ادعای ملازمه وجدانی و این حرفا بود در عالم حب و بغض. کسی بگه این حب و بغض همچنانی که در مقدمه ما گفتیم، حب مقدمه حب مطلق نیست، حب حسه موصله است. اگر ذل مقدمه را انجام نداد دیگه این مقدمه محبوب نیست، خصوص حب مقدمه موصله محبوب، وجدان بیشتر از این نمیگه، اونجا اینجوری گفتی. خب کسی که میگه امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصش هست، اونم همینه میگه، میگه اینکه امر بشه موجب میشه که انسان وقتی ضدش هم ببینه اون امر ضدش مبغوض باشه، جایی که این مبغوضیت جایی است که بخواد اون انجام بده. اما اگه بخواد ترک کنه اون اهم را، واجب اهم را بخواد ترک کنه، میگه اگه ترک کردی اقلا نماز ترک نکن، یکی را انجام بده، میشه محبوب نه مبغوض. یعنی یه حب مشروط هم میتونه قائل بشه کسی اینجا، همجه که اونجا میگفتیم حسه غیر موصله محبوب نیست در باب مقدمه، چطور میگفتیم حسه غیر موصله وجدانن محبوب نیست؟ اینجا میگیم حسه ای که مشروط به ترک اهمه مبغوض نیست، چون مولا میگه اگر ازاله رو انجام بده اقلا نمازتو بخون. قطعا هر اینجا که گفتیم امر ترتبی امر عرفی، یعنی عرف همینه میگه، وقتی عرف اینه بگه، یعنی یک حبی هم مشروط به ترک ازاله، یه حبی هم تعلق میگیره به این ضد خاص، نه فقط بغض تعلق نمیگیره به این حسه، بلکه حب هم بهش تعلق میگیره. بنابراین برای یا اصل محبوبیت و مبغوضیت اگر این کار کرده، این که خیلی راحت امر ترتبی اشکالی نداره، چون اصلا مبغوض هم باشه، مبغوض نفسیش هم ما گفتیم اگر احوان المبغوضین باشه بهش میتونه امر بخوره، تا چه برسه مبغوض غیری. اما اگر کسی اون رو هم شرط بکنه، باز میتونه اینجا بگه همچنانی که در مقدمه موصله در باب حب غیری به مقدمه شما قائل به حب مطلق مقدمه نشدید، به خصوص حسه موصله شدید، گفتید وجدان به همین مقدار ملازمه را اقتضا میکنه نه بیشتر. و اگه کسی در باب زد هم گفت که زد واجب مبغوضه، بازم همینه، این مبغوضیت اینو مبغوضیتی است که با اون امر ترتبی مرافات نداره، چون مولا میبینه وقتی داره احد و زده اینه که اهم به ترک میکنه، میگه اقلا مهم رو انجام بده. کدوم مولایی است که میگه نه مهم رو هم ترک کن، چون حالا که ازاله نمی کنی مهم نماز هم حق نداری بخونی، بابا اقلا نماز بخون. این معناش اینه که یه حبی تعلق میگیره اینجا به این، ولی حب مشروط، چون این حب تابع همون امر ترتبی است که امر که مشروط باشه هران حبش هم مشروط میشه، که اگر ترک کردی ازاله رو دیگه تو اقلا نماز رو ترک نکن. بنابراین حق با ایشونه از نظر نتیجه، گرچه تعبیرات ایشون دقیق نیست در تقریرات، که نهی غیری رو باید بیرون کرد از بحث، چون نهی غیری مانع از این امر نمیشه در حقیقت. نهی غیری در باب یا در باب مقدمه است یا در باب مقدمه که مخصوص به حصه موصله است و حصه غیر موصله مطلقا نهی داره، حصه موصله مأمور به اون بحث اینجا نیست داره. و در بحث امر غیری نهی غیری هم اون در امر غیریه، در نهی غیری هم نهی غیری که مقتضی این نهی غیری مانع از امر نمیشه فضلا از ملاکات امر، بلکه امر هست اینجا، بلکه ممکنه کسی بگه محبوبیت مشروط هم هست. و لذا اون وجوهی که خواهد آمد برای اثبات اقتضای مثلا نهی از برای فساد، اون وجوه هیچ کدومش در باب نهی غیری نمیاد، همینجوری که برمو آیخوی گفته نهی غیری رو باستی از مسئله خارج کرد. خب بعد از این پنج مقدمه، پنج نکته توضیح داده شده، وارد مسئله اول میشیم که نهی در عباداته. برای نهی در عبادات ابتدا مرحوم شهید صدر دو تا نکته رو میگه که دو تا نکته هم نکته خوبی است، دو تا مقدمه است در حقیقت برای نهی در عبادات. یکی این که اقسامی را برای نهی تصویر میکنه، ایشون میفرماید نهی ممکنه خطابن و ملاکن نفسی باشه، یعنی در متعلق نهی، خود متعلق نهی همون عنوانی که بهش نهی خورده همون هم مفسده است که ملاک نهیه مثلا، و هم متعلق نهیه نفسیه. یعنی این یک شیخ که مثال بزنید مثلا برای این شیخ به عناوینی که قبح ذاتی داره، مفسده ذاتی داره، مثل شرک به خدا منهیان عنه، مفسده ذاتی داره، نه اینکه بر شرک مفسده دیگری بار میشه. این یه نوع نهیه. یه نوع نهی اینه که نه متعلقش این فعل هست ولی ملاکش یعنی نفسیست، خطابن تعلقش خورده به همین، این فعل متعلق نهیه نه چیز دیگری، همین فعلی که عبادته، ولی ملاکش در خود این نیست، ملاکش ممکن در لوازمش باشه، ما ترتب علیه باشه، که معمولا نواهی و اوامر اینجوریه، همجور که امر ممکنه به فعلی بخوره که غرض از این فعل مترتب میشه بر اون فعل نه خود اون فعله. نهی هم همینجور، مفسده در خود فعل مفسده یا قبح ذاتی نداره، ولی برش بار میشه یک مفسدهی، علت یه مفسدهی است. این ملاکش میشه غیری، در خودش نیست، ولی خطابش میشه نفسی. اینم دوتا که غالب نواهی و اوامر شد از این قبیل باشه. شرب خمر مثلا منهیان عنه، متعلق خطاب خود شرب خمره، ولی ملاکش ممکن در آثارش باشه نه در خودش، پس ملاکش غیریه، بار میشه بر شرب خمر مثلا اسکار یا مسائل دیگری که هست. اینم نوع دوم. نوع سوم نهی که هم ملاکش غیریه، هم خطابش غیریه، مثل همین حرمت زد. حرمت زد را کسی قائل شد، هم ملاک در خود این زد نیست، عبادت مفسده ای نداره، ملاک در ترک اون واجب اهمه که ازاله است، پس ملاکش در غیر خودشه. نهی هم متعلق به این غیریه، یعنی من اجل الغیر نهی به این خورده، نه اینکه این نهی نفسی نیست، این همون ملازمه است که به تبع امر به مثلا ازاله یه نهی مترشح میشه از او، اینم اسمش میذاریم نهی غیری. هم خطابش به اصطلاح، هم جعلش غیریه، یعنی به تبع جعل اون، جعل مستقلی نداره که همون معناش هم عرض کردیم مبغوضیته، که این را ایشون ایجاب میاره که طبق اون بیانی که گفته شد در توجیه کلام آقای خویی، اینه ما باز حذف کنیم زائده اینجا. اینا سه قسم شد، دو قسم دیگه هم اضافه میکنه ایشون، که یکی اینکه ملاک نهی اصلا در متعلق نهی نباشه، در خود نهیه، طبق اون بحثی که در باب حکم واقعی و حکم ظاهری مرحوم آقای خویی و دیگران گفتن، که ممکنه مصلحت حکم ظاهری در جعل باشه نه در مجعول. واقع همونیست که واقعه، اگر خبر ثقه‌ای قائم شد برای اینکه این مثلا یا بیانیه‌ای گفت این خمره، واقعا خمر نباشه یا برعکس، این حکم واقعی محفوظه، این اگر خمر نباشه جا حرمتی نیست، ملاک و حرمتی هم نیست، مفسده‌ای هم نیست. خب از این جعلی که میکنه به عنوان صدق العادل یا بیانیه رو قبول کن عمل کن، این رو چه ملاکی امر کرده به اتباع بیانیه؟ در اینجا ملاکی نداره. اونجا گفته میشه ملاک احکام ظاهری در خود جعل حکم ظاهری است، نه در متعلق و اون امور واقعی که هست، اون فعل واقعی، در خود جعل. این که شارع این تسهیل رو جعل کنه، جعل این تسهیل یا مثلا تشدید این مصلحت داره، اینو اونجا گفتن. ایشون خواسته اینو بیاره اینجا، گفته اینجا ممکنه در خود یه نهی مصلحتی باشه، که مولا این نهیه بکنه درش مصلحت هست. نه، خود این نهی مصلحت داره، مثل ان حکم ظاهری شده خود جعلش مصلحت داره، اینجا هم جعل این نهی مصلحت داره، متعلقش که عبادته هیچ مفسده ای توش نیست، همون مصلحت عبادت داره. ولی اینجا شاره این جعل نهی رو بکنه، خود این که این جعل رو بکند و انجام بدهد مصلحت داره. اون را چون اونجا اون حکم بحث مصلحت در جعل مخصوص اوامر نبود، اونجا احکام ظاهری بعضا تا امر ظاهری است، بعضا نهی ظاهری است، نواهی ظاهری هم داریم، مثل اماره‌ای که بر حرمت قائم میشه، اونجا نهی میاد، نهی ظاهریه. این حکم ظاهری که مصلحت در جعلشه، اینجا هم تصویر میشه که این نهی که شارع قرار میده مصلحتی در خود این جعل داره، که البته این مبنا اونجا به این شکل ظاهریش قابل قبول نیست و رد شده، گفته شده که مصلحت در جعل که خب انجام میگیره با جعل دیگه، چرا منجز باشه بر مکلف؟ مصلحت انجام شد، تمام شد، رفت، چرا مکلف واسه انجام بده ایره؟ تا در متعلق یک مصلحتی نباشه مکلف عقلا ملزم به اطاعت نیست، فایده ای نداره برای مولا. جعل هم که با خود جعل انجام میشه، اون مصلحت فعل خود مولاست، چون جعل فعل مولاست مصلحتش هم حاصل میشه. ولی خب ایشون اینه اینجا میاره، بعد از برای اینکه این را یه وجه معقولی بهش بده، یه قسم پنجمی هم درست میکنه، میگه به اون قسم ساده ای که اونجا گفته شده که نادرسته، این میشه یه قسم از نه. یه قسم دیگه هم این که بگیم این که گفته شد مصلحت در جعله، به این معنا نیست که هیچ گونه مصلحتی در فعل ایجاد نمیشه، بلکه مقصود اینه که اگه مقصود این باشه میشه معقول که در طول جعل این فعل دارای مصلحتی میشه، از قبیل موارد اطاعت. چطور در طول امر به شی یه مصلحتی ایجاد میشه؟ که حالا ببینیم این آقا، این مکلف این امر مولا رو اطاعت میکنه یا نمیکنه، مثل مصلحت امتحان، مصلحت اختبار، بخواد مولا عبدش اختبار کنه، اگه مثل حضرت ابراهیم گفت پسرت بکش، میکشه این؟ امرش میکنه به ذبح ابنش. ببینه این اطاعت رو در این حد داره. اینجا واقعا در ذبح پسر مصلحتی نیست، ولی در طول این امر خود اینکه این مکلف حالا اطاعت بکنه بیاد این کار بکنه، این مصلحت اختبار درش هست، که این اختبار مصلحت واقعی است، در فعلم هست، در اقدام مکلفه، ولی در طول امره. اگه امر نباشه این مصلحت محقق نمیشه. یه مصلحتی است که بر عنوان ثانوی باره، نه عنوان اولیه فعل، بر عنوان اطاعت، اختبار، امتحان، امثال اینا، اینا بر در طول تعلق تکلیف امر و نهیه. اینجا همینجور ممکنه در طول این نهی مصلحتی در اطاعت از این نهی، در این اطاعت خارجی که فعله شکل بگیره. بله این معقوله. اینجا دیگه چنین امری، چنین نهری، چنین تکلیفی منجزم هست عقلا بر مکلف، چون درش ملاک ایجاد میشه، ولی ملاک طولیه، ملاک در فعله، ولی به عنوان ثانوی اطاعت، به عنوان ثانوی مثلا انقیاد از برای مولا، این مصلحت میاتش. که به نظر من این تقسیمات سومیش که اون نهی غیری بود رو که باز خارج کرد، چهارمی هم که اصلش درست نیست، پنجمی هم بر میگرده به همون ملاک نفسی یا غیری، اولی و دومی خطابش نفسیه، چون خطاب تکلیف نفسی است نه غیری، و ملاکش هم در عنوان ثانویه نه عنوان اولی. خیلی اینا به نظر من نیاز به این تقسیم بندی نبود. وجه سوم رو حذف کنیم، وجه چهارم هم که باز حذف بشه، این دوتا چون خارج از بحثه، پنجم چهارم اصلا معقول نیست بی نفسه و در جای خودش این جور تکلیفی. اولی هم متعین نیست، یعنی نواهی ظهور در اولی نداره هیچ وجهی، ولی ازا خیلی این تقسیم بندی به نظر پنجمی هم که برمیگرده به دومی یا اولی، و خیلی این تقسیم بندی مهم نیست، گرچه ایشون رو این تقسیم بندی خیلی تکیه کردن. آنچه که مهمه نکته دومی است که ایشون در اینجا میگه، و اون این که این وجوهی که ذکر شده و ذکر خواهد شد برای اقتضا، این وجوه شون خواسته همه شقوق نواهی رو هم بیاره و این چیزایی که گفته شده و تصویر شده، این بحثا رو، این تقسیم بندی در نهی هم کرده، ولی لازم نبود. خیلی به نظرم هم لازم نیست، با اینکه بحث نهی غیری خارجه، اون هم که اصلش باطل، چهار قسم چهارم، پنجم هم که برگشت میکنه حالا به عنوان ثانوی به اولی یا دومی. بحث دوم ایشون خوبه که ایشون میفرماد برای اینکه این وجوهی که بعد خواهیم ذکر کرد، حالا چه در همه این اقسام نهی بیاد، چه در بعضی از این اقسام بیاد، در بعضی نیاد، این وجوه اولا مثلا باز ببین در کدومی که از این اقسام نواهی میاد، در کدومی که از این اقسام پنجگانه نمیاد، که عرض کردیم این خیلی مهم نیست. آنچه که مهمه اینه، میفرماد برای این که این وجوه برمیگرده به دو نکته. برخی از این وجوه سبب و اقتضای اسمانی، وجه و برهان اقتضای فساد، استلزام فساد عبادت را داره از باب قصور ذاتی، و برخیش اقتضای بطلان داره نه از باب قصور ذاتی، از باب عدم قدرت بر قصد قربت، عدم قدرت مکلف بر اینکه عبادیت این عبادت منیون ان را انجام بده، که اگر تمکن از قصد قربت پیدا کنه به هر وجهی، اون عبادت میتونه صحیح باشه، مشمول ادله اطلاق عبادت. خلاصه بعضی از این وجوه اصل امر عبادی را مانع میشه، و حتی اگه قصد قربتش هم بیاد مکلف، بازم این عبادت واقع نمیشه، قصور ذاتی پیدا میکنه از اینکه عبادت باشه. ملاک نداره، مصلحت نداره، امر مثلا نمیتونه شاملش بشه. این برخی از این وجوه این نکته رو اثبات میکنه، برخی از این وجوه نه، این نکته رو اثبات نمیکنه. اثبات میکنه عدم صحت و فساد، اثبات میکنه فساد عبادت رو از جهت عدم قدرت بر مقربیت و قصد قربت و چون در عبادات مقربیت شرطه. و رضا میگه نوع اول از این وجوه که اون نوع اول قصور ذاتی رو اثبات میکنه، اون نوع اگر تمام بشه وجهش مخصوص به عبادات نیست، در توسلیات هم میاد، مخصوص به حالت علم نیست، در حالت جهل هم میاد، مکلف جاهل هم باشه قصد قربتش بیاد حرمت را ندونه قصد قربت کنه، چون امر نداره، چون ملاک نداره، چون قصور ذاتی داره، بازم باطله. به خلاف نوع دوم، نکته دوم، نکته دومی که از برای فساد، نکته فساده و اقتضاء فساده، استلزام فساد عبادته، این نکته دوم استلزام فساد و اقتضاء فساد قدرت مکلف رو ازش میگیره بر قصد قربت. ولذا جایی که اصلا قصد قربت شرط نیست، مثل توسلیات، این وجود دیگه اونجا نیست، چون قصد قربت لازم نیست. یا جایی که مکلف چون جاهل به حرمت قصد قربتش آمده، خیال میکرده این واجب است و حرام نیست، قصد قربت کرده، اونجا دیگه اون نکته، اون وجوهه. ولذا وجوهی رو که ذکر کردن آقایون، که حالا آقایون یکی دوتا وجه بیشتر ذکر نکردن، ایشون آمده هفتاش کرده، هفتا وجه ذکر کرده به عنوان هفتا برهان، این وجوه را که ذکر کرده، اینا میفرماد برای اینکه بر دو قسم توجه داشته باشید، بعضیاش قصور ذاتی رو درست میکنه، بعضیاش عدم قدرت مکلف را بر قصد عبادیت و مقربیت درست میکنه، مقربیت را خراب میکنه، که اگر واجب قربی نبود، عبادی نبود، دیگه این وجه درست نیست. یا مکلف قصد قربتش می آمد به جهت جهل به حرمت، دیگه بازم این حرف درست نیست. که حالا این نکات رو میگه، ایشون میخواد تطبیق بده با این وجوهی که ذکر شده یا خواهد ذکر شد، که ببینه اولا این وجوه در همه اون پنج نوع نهی میاد یا در برخی میاد، این یک. ثانیاً قصور ذاتی رو درست میکنه برای عبادت، پس فاسد عبادت به مقتضای این نه، به سبب این نه، چون نمیتونه مأمور به باشه، نمیتونه ملاک داشته باشه، پس قصور ذاتی در توسلیات هم میاد این وجه اگر تمام بشه. یا نه قدرت مکلف را به تعبدیت و مقربیت از بین میبره، که مخصوص میشه به عبادات، مخصوص میشه به جایی که مثلا عالم به حرمت باشه، حرمت برش منجز باشه و امثال اینها. این بحثای پس بنابراین وارد اون وجوه بایستی شد ببینیم وجوه چگونه است، که وجوه بحثای آینده است. صلی الله علیه و آله.